در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود. وقتی به داستان نگاه تو می رسم، یک بار شعر وارد تمثیل می شود. ای آبر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود، تا که سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود. یک روز هم به پاس غزلهای چشم تو بازار وزن قافیه تعطیل می شود. آن روز هفت سین اهورای بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. ایام و اعیاد بر همتون مبارک و مهنا باشه. همینطور بر حاج آقای کاشانی عزیزمون، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارن. ایام رو تبریک عرض میکنم ان شاء الله که در این ایامی که با این بیماری مردم ما دست و پنجه نرم میکنن، برخی و برخی مراقبت میکنن، انشالله دلها شاد باشه، برکت در زندگی ها فراوان باشه و خدا به اونهایی هم که داغ دیدن انشالله صبر بده.
انشالله دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به اوج قله ماه شعبان، نیمه این ماه میلاد با سعادت حضرت بقیت الله العظم. انشالله بر همتون مبارک باشه و به حق مولود این ایام انشالله بلا از همتون به دور باشه. امروز هم با حاج آقای کاشانی راجع به دوران پرفراز و نشیب امیر مؤمنان صحبت خواهیم کرد. شاید با این واژه آشنا باشید، جنگ روایت ها و اون کسی ظاهرن توی دنیا و توی روایت ها موفقه که یک روایتی رو موفق تر روایت بکنه. امروز راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد با نکته هایی که آقای کاشانی خواهند فرمود. خدمتتون هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط یه نکته عرض کنم که قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، پیام های فراوانی ما این هفته داشتیم از مردم ما که دچار گرفتاری و عسرتن. هم خودم رو سفارش میکنم که بیشتر مراقبت کنم اگر کاری از دستم بر بیاد، مردم عزیزمون رو با خاکساری و هم مسئولین رو، البته از مسئولین بیش از خواهش، خلاصه اونها رو تحذیر میکنم از این که خدای نکرده این ایام اگر مردی خجالت زده خانوادش بشه نمیشه قیامت جوابش رو داد. پیام ها واقعا، من با آقای رکنی نوشتم، پیام ها بیچاره کننده بود، واقعا اذیت کننده بود. از این که حدسم آدم میزنه اون عزیزانی که حقوق ثابت ندارن در این ایام اسرتشون عجیبه. امیدواریم انشاءالله هم تدبیر دولتی بشه، هم همیاری مردمی صورت بگیره، انشاءالله این انشاءالله گردنه رو هم با خیر و برکت به برکت نام مقدس امام زمان ارواحنا فدا تی کنیم و با عافیت انشاءالله به رمضان برسیم.
انشاءالله
بسم الله الرحمن الرحیم. این شاید این بحثی که میخوایم مطرح کنیم، با اینکه ما حقیقتا نوکر عزیزان مخاطبمون هستیم، از اون فوتای کوزه‌گری تحلیل تاریخ هست و دونستن این بحث با ندونستنش نگاه ما، تحلیل ما، شیوه ورود خروج ما رو تغییر میده. حتی کتاب عادی میخونیم، اگر به این بحث دقت کرده باشیم، البته ما فرصت نداریم خیلی بازش کنیم، نگاه رو عوض میکنه. و البته ما نسبت به بینندگان عزیز برنامه هم طمع میکنیم بعضی وقتا بعضی از بحثا رو میگیم، طمع به سطح فهم و دقت و اینها. بالاخره در خانه هستن، ممکنه مشغول به کاری هم باشن، ولی این بحثی خود دقت لازم داره. من هم سعی میکنم در جایی که میشه نرم کنم بحث رو. جنگ روایت ها یکی از سرفصل‌های اصلی فهم و تحلیل تاریخ. حالا خیلی این بحث مفصله، من بنظر فرصت اون عرض میکنم. وقتی میگیم روایت اینجا، منظورمون حدیث نیست، یه اصطلاحی است که در علوم ارتباطات درست شده، البته از تاریخ گرفته. منظورشون چیه؟ یه حادثه ای رخ میده، یه اتفاقی میفته، یک ماجرایی پیش میاد، یه روندی طی میشه، مجموع تصاویر و گفتارها، بیانها، نکات، مفاهیم، توصیفات، همش با هم راجع به اون موضوع تصویر ارائه میکنه. شبیه پازلی که بچه ها بازی میکنن، قطعه های مختلف داره، بله. کنار هم یه تصویر کلی، یه قصه کلی درست میکنه، به اون میگن روایت. و اگر یه اتفاقی بیفته، چون تصویری که من دیدم و بیان میکنم با شما دیدی و بیان میکنم ممکنه فرق کنه، اینا با هم در تضاد و جنگ میشن.
بله.
مثلا فرض بفرمایید وقتی حادثه تروریستی مجلس پیش اومده بود، با مردم نزدیک مجلس مصاحبه میکردن، یکی میگفت اینا 5 تا بودن، یکی میگفت 3 تا بودن، یکی میگفت 4 تا بودن، یکی میگفت 2 تاشون اسیر گرفتن، یکی میگفت چند تا تیر به مردم زدن. خب اینا قطعا مردم دروغگو نبودن. تو اون فضای درگیری پلیس و مثلا نیروی امنیتی و با اون ممکن اشتباه گرفته باشن، یا از صداها اینا،
بله.
تصویر و قصه‌ای که از ماجرا ارائه می‌کردن
با هم فرق می‌کرد،
فرق داشت. اینجا تازه هیچ قصدی برای بیان خلاف واقع نداشتن. یا من یه مثال حوزوی بزنم، گاهی ما از اساتیدمون نسبت به اساتیدشون مطالعه میشنویم. مثلا دو تا استاد از یه استاد مشترک یک خاطراتی نقل میکنن، چون این خاطرات با هم تفاوت داره، یعنی معلوم از زاویه نگاه ایشون، از اونجایی که ایشون دیده بحثو با دانشی که داشته و زاویه نگاهش چیزی متوجه شده،
بله.
ولی با هم تفاوت داره. کنار هم میذاریم میبینیم اهل تقوا هم گاهی یه خاطره تعریف میکنن، زوایاش چون فرق میکنه متفاوت میشه.
حالا در یک بعد دیگه، در واقع یک روایتی رو یک دوست روایت میکنه، یه وقتی یه دشمن روایت میکنه.
حالا میرسیم، اگر دوتا دوست هم باشن،
بله،
این اختلاف در نقل
وجود داره.
حالا اگر یکم انگیزه توی این تازه بی اضافه
قاطیش کنیم،
یه ذره نفع من توش باشه یا ضررم. باز مثال ساده بزنم قبل از ورودو بس، مثلا یه زن و شوهر میرم یه مشاور، دیشب مثلا خودم که دعواشون شده، پیروز دعواشون شده،
خب
خانومه وقتی تعریف میکنه یه چیزهایی از قصه رو حذف میکنه، آقا هم که تعریف میکنه
یه چیزهایی رو حذف
میکنه. خانومه و آقا هر دوی چیزهایی رو یک کم بیشتر روش تأکید میکنن. خب این تأکید ها تکلیف قصه رو تغییر میده،
بله.
و اون مشاور اونجا نگاه میکنه، اینه دو نفر حتی آدم های بسیار خوب اینا، ولی تضاد زیاد بین روایتشون. این جنگ روایت هاست، از اینجا شکل گرفت، در تو بحث ولی گسترده است. به بحث ما چه ربطی داره؟ حالا توی مثال های ساده و یه خانم و آقای شیعه و با تقوا و اینا، خدا نکرده سر یه چیزی اختلاف خانوادگی پیدا کنن، ممکن داستانی که نقل میکنن با هم فرق کنه. طرفداران آبی و قرمز راجب بازی شهرآورد با هم گفتگو میکنن، شما از هر دو بشنوید روایتشون از ماجرا
فرق میکنه.
کاملا اینو دید. یه ذره یعنی انگیزه باشه، یه ذره حب و بغض توش بیاد، روایتمون دوچار تغییر میشه. حالا اگر مثلا فرض بفرمایید پای حکومت در میان باشه، پای هزاران میلیارد تومان پول در میان باشه، پای رسانه مطرح باشه،
پای عقیده وسط باشه،
پای عقیده وسط باشه، دیگه خیلی این وسط اختلاف ممکنه به وجود بیاد. و اصلا یکی از کارهایی که ما سر کلاس میکنیم، میخواییم پژوهش آموزش بدیم به عزیزانمون، اینه که یه واقعه مشخصی رو، مثلا ما انشالله این بحثا رو داریم مقدمه میگیم جنگ روایت ها رو، برای اینکه به ماجرای جمل برسیم. مثلا میگم ماجرای جمل رو از 10 کتاب ببینید بدون اینکه نویسنده هاشو بشناسن. بعد میگم به نظرتون این قصه ها تفاوتاش آیا معلوم میکنه نویسنده چه عقیده ای داره؟ یکی امیرالمومنین رو مقصر کرده، یکی یه نفر دیگر رو مقصر کرده، یکی میگه اینجا توطئه شد، یکی میگه اینجا خیلی خوب شد، یکی گردن یهودی ها میندازه، یکی گردن شیعیان میندازه. میشه از این روایت به انگیزه های نویسنده پی برد. نکته اینجاست که این جنگ روایت ها کاری که میکنه بسیار بزرگتر از اونیه که ما باهاش مواجهیم. ممکن الان بینندگان رو بگن این بحث جدیده، بنده میخوام عرض کنم این قدیمی ترین بحث ممکن. ببینید ما تو ذهنمون وقتی از جنگ صحبت میشه زود ذهنمون میره سراغ اون جنگی که تو شمشیر هست و تفنگ هست و
جنگ فیزیکی هست.
جنگ فیزیکی. و اما اخیراً یه خورده مردم ما با این مواجه شدن که مثلا فرض بفرمایید که تصویری که ما داریم 50 سال بعد 100 سال بعد میخوان راجع به سردار شهید سلیمانی صحبت کنن، تصویر ما مردممون اون تشییع جنازه عجیب، اون پیکر مبارک و اینقدر طول کشید و اینا، اون یه تصویره. تصویری که 50 سال بعد اون محققی که میخواد کار تاریخی بکنه لزوماً که هم مسلک ما نیست. یه تصویری هم امریکایی‌ها مثلا ارائه کردن، خیلی اینا با هم
تفاوت داره. یه تعریف اونا از این اتفاق داره، یه تعریفی ما داریم.
50 سال 100 سال بعد که دیگه هیچ کدوممون نیستیم، ماییم و چی؟ ماییم
روایت‌ها.
نکته خیلی مهم اینه ما رابطمون با وقایع تاریخی فقط از طریق روایت، همون مشاوری که اون دوتا زن و شوهر رو میخواد بشنوه که نبوده ببینه بین اینا چی گذشته، از روایت اون دوتاست که باید تشخیص بده واقع چی بوده.
نمونه واضحش مثلا خدا رحمت کنه شهید آوینی رو که روایت فرد بله که ما میدیدیم تمام جزئیات رو به تصویر میکشه.
حالا شما میبینید یه نفر یه آدمی بود که مثلا فرض بفن این رسانه بیگانه میخواستن جنگو تصویر کنن،
این نبود بله چیزی
دیگه میشد بله. و ما نبودیم که جنگو ببینیم. ببینید ما نبودیم عاشورا رو ببینیم، ما این و روایت هایی که از عاشوراست، روایت هم به این معنی که از کلمه، یعنی اون قصه ای، اون تصویر کلی که واقعه رو داره بازنمایی میکنه. تمام ما که نبودیم جنگ جمل رو ببینیم، نه امیرالمومنین رو، نه طلحه و زبیر رو ما نبودیم ببینیم، ما این و روایت ها. پس اگر در جنگ روایت ها پیروزی رخ بده برای یه نفر، تمام شده کار. چرا؟ چون که ارتباط ها با اون واقعی اصلی فقط از این طریقه. مثلا فرض بفرمایید جنگ اصلی، اون جنگی که توش کشتار صورت میگیره، در واقع اصلی نیست. این بخواد صورت بگیره اول خودش لازمش یه فضا سازی. من چند تا مثال برای شما بزنم. مثلا فرض بفرمایید وقتی صدام میخواست به ما حمله کنه، اول چند تا مصاحبه کرد، گفت اینا میخوان به ما حمله کنن، میخوان مثلا داخل کشور ما نفوذ کنن، چیکار کنن، تا مردم رو تحریک کنه، عده‌ای رو حداقل که با او بیان به ما مثلا پیش دستانش کار کنه،
همراه کنه با خودش بله.
یا مثلا فرض کنید ترامپ گفتش که میدونستیم سردار سلیمانی میخواد به ما حمله کنه، پیش دستی کردیم زدیم. خب برای چی شما نیروی نظامی کشور دیگر رو زدین؟ اعلام جنگه که. بعد بگه اول چی؟ نه. اول اونا میخواستن. یعنی اول میاد چیکار میکنه؟ تصویری ایجاد میکنه تا بتونه جنگو شروع کنه. یعنی جنگی شروع نمیشه معمولا الا اینکه جنگ روایت ها رخ داده باشه. اینی که تو کربلا شما میبینید اومدن نسبت به سید و شهدا وایسادن، بعدن عرض کنم خدمت شما که بدن مبارکش رو هم دفن کردن، برای چی بود؟ اول تصویری ایجاد شد که معاذالله سید شاده از دین خارج شده، امنیت کشور به هم زده، فتنه‌گری کرده، معاذالله این حرفا رو زدن تا عده‌ای رو بتونن بیارن مقابل حضرت. وگرنه فرض کنید فراخوان میدادن هر که دارد هوس کشتن سید شباب اهل الجنه، سرور جوانان بهشت، معصوم اهل آیه تطهیر، خب کسی نمیاد، کسی به قتل سید و شهدا نمیاد. اصلا قبل از اینکه واقعه رخ بده کسی نمیره حسین ابن علی حسین المنی و انا من حسین رو بکشه. کسی نمیره علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نفس الرسول رو باش بجنگه. اول باید چیکار کنی؟ اول باید بگی خونریزه، بعد اون بگن یعنی خونریزه، نمیدونم چه کرده، فتنه گری کرده، برای حکومت باید اول شما یه تصویری ارائه بدی تا بتونی عده مسلمون رو به قتل یه نفر و این
ترغیب بکنی.
ترغیب کنی. شما هر ماجرای جنگی رو که میبینید قبلش در روایت واقعی جنگ صورت گرفته، غلبه کرده حداقل برای عده‌ای تا تونسته آدم بیاره. یعنی جنگ روایت ها پیش از واقعه رخ میده،
یه کار روانیه در واقع.
بله دقیقا. و بعد پس از واقعه هم تموم نمیشه. یعنی چند تا مزیت این جنگ روایت ها داره که سه تاش اینه که زمانش محدود نیست. شما هر جنگی رو میبینید زمان داره، حتی جنگ های صلیبی که خیلی طول کشید 70 سال، 100 سال، جنگ 8 ساله دفاع مقدس 33 روزه،
یه شروعی داره یه پایان.
جنگ روایت ها شروع داره پایان
نداره.
نکته اول. نکته دوم، مکان جنگ اصلی محدوده. فکه و مجنون، خانتومان، نمیدونم کربلا، عرض کنم صفین و نهروان اسم مکان. اما جنگ روایت ها به گستره جایی است که روایت شما به گوش دیگران میرسه. این توپخانه شما جهانو میزنه. در واقع نکته سوم، هم یعنی مکان محدودیت نداره، زمان همه زمان ها. از عرض کنم خدمت شما که زمانی که سید الشهدا رو میخوان بکشن در کربلا شروع میشه، اگر فرصت که این مثال میزنم تا همین امروز هم ادامه داره.
تمام زمان ها و تمام سرزمین ها رو شامل میشه.
یا بذارید برای زمانش مثال براتون بزنم. مثلا فرض کنید امام رضا علیه السلام نسبت به بغض بعضی از کسانی که به امیرالمومنین خیانت کردن در مثلا حکم ابو موسی اشعری، 100 و چند سال بعد از مرگ ابو موسی اشعری میفهمید باید از او بیزار باشید. آقا این دیگه مرده، دیگه چیکارش داریم؟ نه، دارند او را مقدس جلوه میدن برای اینکه باهاش امیرالمومنین رو تخریب کنن و امام رضا نمیخواد این صورت بگیر. این درگیری باید ادامه پیدا کن. بذارید یه مثال خیلی تلخ و عجیب براتون بزنم از این بحثمون کجاست. جنگ روایت ها زمان نداره، مکان
نداره،
جمعیت هم نداره. مثلا کل مردم ما که تو جنگ ایران و عراق درگیر بودن در اون زمان با صدام چقدر بودن؟ 1 میلیون شاید نبودن. عزیزان و مدافعان هم خیلی کمتر بودن. ولی جنگ روایت ها
همه درگیرن،
همه رو درگیر میکنه و اصلا محدود نیست. همه ما نشستیم. همین بیماری کرونا که اومد، اگر بعد از اروپا ما گرفته بودیم کلی اوضاع فرق کرد، چون قبل اونا بودیم. دیدید که چقدر ما رو کوبوندن، بعدن اتفاقی کرده ما برای اونام خیلی متاثریم، ولی چقدر اونا با اون اخبار مردم ما رو اذیت کردن. یه مدتی 10-20 روزی فشار آوردن که مثلا این توسعهش به خاطر رفتارهای شما لزوما. حالا من نمیخوام بگم ما خیلی خوب عمل کردیم لزوما، ولی اونجوری که اونا میگفتن نبود. این روایتی که مثالی که میخوام برای شما بزنم خیلی مثال عجیبیه. دو تا مثال میزنم شما ببینید. یک، میخواهند این جنگ تمام نشه، چون اگر تمام بشه عرض کردیم پیروزی در جنگ روایت با کیه؟ با اون که روایتش غلبه کنه. مردم که کربلا رو ندیدن، شما قرن سوم هم یه قصه ای درست کنی از کربلا و اینو منتشر کنی و همه گیر کنی باورش کنن، اون میشه از نظر مردم کربلا دیگه. ببینید شما با موشک عین الاسد رو میزنید ولی اون میگه کاری نکردید. حالا شما اگه اونجا رو زده باشی نابودم کرده باشی، باید بدونی که یه جنگ اصلی داری، جنگ روایت داری، برای جنگ روایتت هم باید
تدبیر کرده باشی.
اگر نه او کتکه رو خورده ولی میگه هیچی نبود.
یعنی همونطور که برای جنگ اصلی ما یک سناریو داریم، برای جنگ روایت ها هم باید یک سناریو و یک فیلم نامه
سناریو خیلی دقیق غیر موقع
و حساب شده.
ببینید امیرالمومنین صلوات الله علیه در خانه خدا به دنیا آمد. خب این یه فضیلت، مطالب زیادی راجبش گفته شده، الان نمیخوام واردش بشم. یهو شما نگاه میکنید تو منابع بعضی از فرق اومده که حکیم ابن حزام هم در خانه خدا به دنیا آمد. حالا غیر از این که این نیست. حالا این وسط حکیم ابن حزام چیه این؟ حالا یه آدم مثلا سرشناستر.
اینو دیگه کجای دلم بذارم؟
اینو چرا انتخاب کردن؟ چون در ماجرای جمل این کسی بود که اعتبار دینی خودشو در مکه خرج کرد، پسرشو در ماجرای جمل به جملیون فرستاد. این کسیه که مقابل حضرت از نظر فکری قرار گرفت و گفت علی در خون عثمان شریک. درست شد؟ خب حالا یه آدمی از رابطیش که نمیشناسه دیگه نرفته، ما برو اون امیرالمومنین اولین مسلمان، داماد پیامبر، نفس پیغمبر، اولین مجاهد، القاب و فضائل امیران رو بشمونه، اصلا حکیم ابن حزام کجاست؟ پس باید چیکار کنی؟ باید برایش چیزی درست کنی. میگیم اون در خانه خدا، اینم در خانه خدا دنیا اومد. حالا واقع هرچی بوده اگر غلبه کنه این روایت، عرض کنم خدا
برده که
برده دیگه، آدم مقدس بود. یه یعنی مثال خیلی عجیبی من دیدم، واقعا عجیب غریبه. بلا تشبیه که به ذهن بینندگانمون برسه، دیدید آقا مثلا جلوی هیئت ها مساجد ایسکا صلواتی میزنن،
بله،
و این مدعی هم میذارن، مثلا میگه بنوشید علی حب الحسین، مثلا علی حب امیر المؤمنین.
بله.
پسر احمد هم بعد میگه که با بابام رفته بودیم بریم به یه جایی تو شهر که پل بود و میخواستیم رد بشیم و خرید کنیم، اینا دیدیم یه جایی مسجدیه شلوغ پلوغه و جلوش مثلا ایسکا زدن. حالا ایسکا صلواتی نیست متاسفانه.
آره خب
رفتیم جلو دیدیم که کوزه های بزرگه و توش حلواه و یه سری هم پارچمانند تاس، یعنی اون ظرفی باش نوشیدنی میخورن، دستشونه به مردم تعارف میکنه، مردم هم میریزن آبی که با یخ سرد شده. خب اون زمان تولید یخ مثلا الان نیست.
بله.
هزینه بره، توجه میکنی این تولید یخ طبیعی متفاوت است یخی که ما توی یخچالمون داریم. میگه آبی که با یخ سرد شده شربت کردن، حلوا هم میدن، بعد چی میگن؟ میگن که اشربو علی حب معاویه. 200 سال تقریبا، 180 سال هست که معاویه دنیا رفته، دعوای اگر بوده تموم شده ظاهرن دیگه.
بله.
اینا میگفتن بنوشید علی حب معاویه، برسه به روح مثلا معاویه. به بابا گفتم معاویه که پسر احمد نمیشناسه که. میگه بابا جان این عبارت خیلی عبارت فوق العاده ایه. احمد حنبل میگه ها اولئک قوم ابغضوا رجلا لم یکن لهم الا تأن سبیل. اینا یکی بعدشون میومد بغضشو داشتن، هر کاری که نتونستن ای ازش گیر بیارن، منظور که امیرالمومنین. فاحبوا اعداءه، برای همین محبت دشمنانش رو ترویج میکنن. چرا؟ چون اگر معاویه در جنگ روایت ها از امیرالمومنین شکست بخوره، نگاه مردم به صفین تغییر میکنه با اینکه شکست نخوره. واقعه صفین رو 100,000-200,000 نیروی رزمنده اون روز رفتن درگیر شدن، عده کشته شدن، عده شهید شدن، اونا دیدن. اما مردم دنیا 1400 ساله صفین ندیدن، ماییم و روایت صفین. و شما نگاه میکنی زمان دیگه محدودیت نداره، مکان محدودیت نداره،
در طول تاریخ این جنگ استمرار داره.
حتی ممکنه در یه جنگ یکی شکست بخوره، در جنگ روایت ها پیروز بشه، او پیروز قلم داد بشه. ترجمه میفهمید؟
بله.
کاملا این تغییر زیاده. من مثال انقدر دارم که وقت رو لحاظ میکنم که بگم چقدر از این اتفاقات افتاده. مثلا فرض بفرمایید حلاجی که در شعر ما داریم با حلاجی که در تاریخ ذکر شده، زمین تازه و متفاوته.
عجیبه.
بله. یعنی اون شخصیتی که در شعر عرفانی هست یک شخصیت والایی است و اون شخصیتی که نقل شده میتونی شما تا که دو نفرن،
اینقدر میتونه متفاوت باشه.
یعنی خود اونی که مرده زنده بشه این اشعار رو ببینه میگه اعلی الله و مقامه، این کی بود؟ دقت میفرمایید؟ این جنگ روایت ها پس درگیریات چیه؟ دائمی پیش از شروع جنگ، جنگ اصلی شروع میشه تا پس از جنگ اصلی هم ادامه داره. حالا چند تا نکته بسیار مهم اینجا هست، من چند تا مثال اول بزنم. اینی که بینندگان ما زیاد شنیدن که مثلا امام صادق صلوات الله علیه خیلی تاکید بر عزاداری برای سید الشهدا کرده.
بله.
روز حزنه، حزن رو بروز بدید، گریه کنین. آخه مثل دو شاید به ما نیاز داره،
حتی تباکی.
بله.
خودتو به گریه،
بله،
بزن.
تباکی کنید. چرا؟ غیر از ویژگی های معنوی که این بحث برای روح ما داره، در رشد ما داره، عرض کنم خدمت شما، امام صادق می فرماد مادرمون فاطمه زهرا رو با این کار یاری کنید. خب یکیش اینه که تسلی بدید اینا، اما یکیش اینه که این جنگ تمام نشده. شما یه عده بودن در رکاب سید الشهدا شهید شدن، حضرت نماز میخوند، اینها مقابل حضرت ایستادن، تیرها رو به جون خریدن، ما یا لیتنی کنتم معکم، خیلی دلتون میخواد یا لیتنی کنتم معکم، جنگ ادامه داره. چون میشه روایت از عاشورا به گونه ای باشه که بین یزید و سید الشهدا حق رو بدن به یزید،
و اینجا از اون جاهایی که هر کدوممون میتونیم یک رسانه باشیم با سلاح
سرباز باشیم. بل. یعنی این اشک ما، این لباس عزایی که به تن میکنیم، پرچمی است که راجب اون خاطره داره روایتش رو اصلاح میکنه. ببینید در ما هم جز زیارت عاشورا میخونیم، توش نوشته که مثلا فرحت بهی آل زیاد، آل زیاد خوشحال شدن، تبرکت بهی بنو امیه، بنی امیه مبارک دونستن. اما بریم واقعه رو ببینیم، همین جوری یه عده اومدن امام حسین رو کشتن. به نظر شما یه تصور کنید امام حسین شخصیت جو 3-4 تا روایتی که شیعه و سنی و مسلمان ها قبول دارن که سرور جوانان بهشت است و حسین، میشه رفت کشت همچین شخصی رو به اسم مسلمان با وضو با الله اکبر؟ چرا الله اکبر میگه؟ چرا عمر صد میگه ای سپاه خدا سوار شی؟ چرا سپاه خدا؟ عده‌ای آی شریعتی نذر کردن اگر حسین ابن علی کشته شد روزه میگیریم قبلش، یعنی این معاذ الله بلا تشبیه، این مادران شهدا که تو جنگ مثلا برای بچه‌هاشون دعا میکردن نذر میکردن، یعنی تو اون روایت پیشین کاری کردن که معاذ الله چهره سید الشهدا دگرگون بشه. اون بحث‌های تلخ تخریب اهل بیت و رسول خدا رو که ما مطرح میکردیم،
بله،
اون چندین جلسه و بعضی از بینندگان گفتن چقدر بحثای تلخ می‌کنی، هم جنگ می‌خواستیم برسیم به جنگ روایت‌ها،
یعنی تمام اون هلهله‌ها، تمام اون اسارت‌های بعد از واقعه عاشورا، تمام اون ماجرای بازار و اینها همه بر اساس جنگ روایت‌ها،
بله، برای اینکه محکوم نشن. حتی ادعا کردن برگردی مساجدمون رو به خاطر این روز مبارک که مثلا به نفع اسلام کاری کردیم تجدید بنا می‌کنیم، و این کارو کردن. مساجدی دوباره بازسازی شد به خاطر چی؟ به میمنات و مبارکه معاذالله قتل سید الشهدا. زنانی روزه گرفتن به میمنات و مبارکه معاذالله قتل سید الشهدا. از اون طرف سعی کردن اون روز و روز مبارکی معرفی کنن که روز پیروزی همه انبیا بر تواقیت بوده. قصه ها ساختن که مثلا توبه از آدم اون روز پذیرفته شد، حضرت ابراهیم اون روز مثلا آتش به سرد شد، دریا شکاف روز مثلا بر حضرت موسی روز عاشورا،
حسین هم کشته شد،
یونس مثلا چی شد، توبه که بگن پیروزی حق بر باطل، که معاذ الله بگن روز عاشورا
کاملا فکر و ذهن رو جهت بده،
روز پیروزی حق بر باطل بوده. لذا حالا که روز پیروزی بوده مثلا فرض بفرمایید روزه بگیرید،
شادی کنی،
توسعه بر یاد میخواید، هدیه بدید، چه روزی بدین؟ ما میگیم عید قدیر، روایت درست کردن که
عاشورا،
مردا سرمه بکشن،
الله
از شادی، هدیه بدید، لبخند بزنید، یعنی اون فضای مناسکی قدیر برای عاشورا درست شده و امروز خیلی باور دارن اینو متاسفانه. خب از اون طرف، خب ما اگه وای میستادیم تو واقعه عاشورا یه نبرد، ادامهش هم یه نبرد، قهرمان واقعه جنگ روایت های عاشورا امام صادق صلوات الله علیه با نزدیک 900 روایت، عرض کنم خدمت شما گریه کنید، میپرسه شیعیانش که من بیا اینجا ببینم عرفه کجا بودی، تو عراقی رفتی کربلا یا نرفتی؟ امام صادق نیاز داره، امام حسین سلام الله علیه نیاز داره؟ اصلا نیازی نداره. امام صادق صلوات الله علیه میخواد این بگیر از اون مباحث معنویش که سر جاش گریه بر سید الشهدا اکسیر اعظمه، اون
بود سیاسیش در واقع،
این بود هم داره، چه لزومی داره ما افعال ائمه رو تک بودی بگیریم؟ این هم هست که امام نمیخواد فراموش بشه، نمیخواد یوم الحزن تبدیل به یوم السرور بشه، عروسی بگیرن توش، این روز روز شادی نیست. لذا ما جای دیگه نداریم بگن این روز مثلا فرض کنید که نحس اگر توش کاسبی کنید، دنبال برکت و روزی نباشید روز عاشورا. در اسلام عید روزه داره، این روز روزه نگیرید برای اینکه حتی چیزی نخورید به خاطر اینکه حزن دارید برای سید الشهدا، ولی روزه نباشید. و بعد حضرت تاکید بر این که اگر یه بیت شعر بگی دیگران رو بگیر، حضرت هم مثلا کسی که 100 نفر رو بگیریونه چقدر ثواب داره، بعد فرمود 100 نفر زیاده 10 نفر بگیریونه.
این جنگ رسانه‌ایش بوده در واقع،
یه نفر بگیریونه خودش فقط گریه کنه، خودش فقط حالت. چرا؟ یکیش اینه که نباید این واقع بمونه. و ما میبینیم تو بین داخلشی حداقل روایت امام صادق صلوات الله علیه پیروز شده و شما اصلا میبینی به عاشورا نزدیک میشه حال
دگرگون میشه همه چی.
و برای اینکه بگم جنگ تمام نشده، بذار شما یه مثال از عاشورا بزنم، بحثو الان میبرم سمت امیرالمومنین. شما این 10 روز مونده، 15 روز مونده که محرم شروع بشه، این فضای رسانه‌ای ظاهرا روشن فکری ما. چرا این همه عزاداری؟ مردم روحیشون آسیب میخوره. اینو ساده نبینید، این جنگ روایت هاست. نباید عاشورا یوم الحزن باشه، چون اگر باشه اون واقعه و مسببینش و کسانیش که 20 سال 30 سال 40 سال پیش از واقعه عاشورا بودن ولی مسبب بودن، بنی امیه سرکار بیان، متهم میشن. لذا باید چی بشه؟ یا مثلا اگر سید الشهدا روایت غالبش مطرح بشه، خب دیگه باید در برابر ظالمان قیام کرد، بعد نسبت به جامعه امر معروف و نهی از منکر کرد. فضای سکولاری نمیتونه اینو بپذیره.
شاید تو همین امروز این که رهبر انقلاب هم مکرر تأکید میکنن که دوران دفاع مقدس، این کتاب هایی که نوشته میشه، روایت هایی که میشه بهش توجه بشه، خونده بشه، به خاطر همینه.
چرا ما الان خودمون نگاه میکنیم که تو واقعه هستیم، 100 سال بعد 200 سال بعد الان
معلومی چه روایت از این 8 سال اتفاق
الان جنگ چال دورانی که بین عثمانی اون زمان و ایران اون زمان زمان صفویه بوده، ما که نبودیم ببینیم، ما مون روایت. و این جنگ تحمیلی ممکنه 100 سال بعد بگن صدام مظلوم و مثلا بسیجیان چی بسته به روایت غالب داره. و این روایت هم اینجوری نیست که این خب ما 10 سال غالب بودیم، خب 10 سال غالب بودید بعدش مغلوب میشید، یعنی این جنگ تمام
نمیشه.
چند تا نکته دیگه بگم تا بحث ربطشو بتونم توضیح بدم که چرا من این بحثو مقدمه بحث جمل آورد. عزیزان ما تو فضای مجازی این روزا که خیلی هم مجبور بودن تو خونه بودن، اینو زیاد دیدن که دو کار مهم صورت میگیره در جنگ روایت ها و رسانه. یک، کانال های شبکه های مجازی یه چیزی دارن به اسم سنجاق کردن، درست؟
بله.
شما وارد میشی، ممکنه یه مطلب یا 10 روز پیش گذاشته ولی میخواد شما اول اینو ببینی، اون بالا قرارش میده. توی این عرض کنم بلاگ ها و این صفحه های عرض کنم وب هم مثلا پیام ثابت و پست ثابت داشتیم، اون بالا اول هر کی میاد اول اونو، حتی مال 2 سال پیشو، اینو اول ببین. یعنی در جنگ روایت ها شما میتونی چیکار کنی؟ اولویت ها رو تغییر بدی
و برجستش کنی.
تو ماجرای زن و شوهر هست که به یه جاش تاکید میکنه و یه جاش نمیکنه، تا میرسه میگه آی مشاور، اولین حرفی که میزنه میخواد چیکار کنه، تصمیم سازی برای شما میکنه. جنگ روایت ها این کارو میتونه بکنه. یعنی الان مردم درگیر یه چیزی هن، میخواد درگیر چیز دیگه بشن و پشتش فکره. من مثال میزنم، میگم همونطور که واضحه روزنامه وقتی میخواد بسته بشه، عرض کنم صفحه اولش که یه تصویر داره و یه تیتر، گاهی شورای تیتر داریم در روزنامه ها.
بله.
یعنی ساعت ها فکر میکنن چه تیتری و چه عکسی. اینطور نیست یه نفر همجوری دست روی کیبورد بزنه یه نوشته بیاد بگه این تیتر، از توی مثلا گالری عکسشون هم عکس همجوری شانسی انتخاب
چیو امروز درست کنیم برجسته
هم
کنیم.
اون عکسه روش فکر شده.
بله.
یعنی همون تیتر. یعنی ما وقتی این مطلبی رو میخونیم باید بدونیم که وسط یه جنگی، مخصوصا تو مسائل مهم، و برای این روایات که کدوم اول بخونیم، کدوم دوم، کدوم سوم، اون نویسنده تصمیم گرفته. لذا ما قائل مثلا تاریخ نقلی نداریم. یا وقتی تاریخ طبری رو نگاه میکنی ظاهرش نقل پشت نقله، ولی اول کدوم بعد کدوم، از کدوم نقل چقدر تکرار مفهوم شبیه بذاره، این داره سنجاق میکنه برای شما که یه تصویر به شما ارائه کنه. اولا ثانیا تو جنگ واقعی خب شما باید موشک بزنی، مثلا RPG بزنی به تانک طرف، ولی تو جنگ روایت شما میتونی هیچی نباشه، اینو تبدیل کنی به همه چیز.
یعنی چی؟
مثلا فرض کنید آیا واقعا آلمانی ها در زمان جنگ یهودیان رو کشتن سوزوندن اینا یا نه؟ باید بحث بشه. حالا اگر اونا این کاری کردن به مثلا مسلمان های فلسطین چه ربطی داره؟ یه مسئله که اصلش محل بحثه، شما میبینید که 50-60 سال سنجاق شده موضوع اول دنیاست و اصلا ممکن اصلش هم چیزی نباشه، کشت سازی صورت بگیره، مظلوم سازی صورت بگیره. حالا میرسم به مثال خودم، یه مثال از عرض کنم خدمت شما قبل بزنم که موند و یه مثال هم از بحث که وارد بحث جمل بشه. یه مثال از قبل که موند، ما توی این فضا میبینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت میکنن که مرا شبانه دفن کن. خب آقا، مردم مدینه اتفاقاتی که اون زمان افتاده بود و ناراحتی از زهرا میدونستن یا نمیدونستن؟
قطعا میدونستن.
قطعا میدونستن.
بله.
پس از زهرا سلام الله علیها نمیخواد به اونا پیامی ابلاغ کنه. اونا میدونن اوضاع چیه،
که حضرت معترض نسبت به شرایط.
بله. پس چرا حضرت باید شبانه دفن بشه؟
آها، برای امروز ما و برای تاریخ.
در دفاع از ولایت امیرالمومنین در جنگ روایت ها هم قهرمانه. برای ماست، برای دیگران سوال کنن میگن دختر پیغمبر با اون شرایط میره،
چرا شبانه؟
چرا شبانه و چرا نامعلوم؟ چرا شبانه، چرا نامعلوم؟ چه اتفاقی افتاده بود اون موقع؟ اون زمان که مثلا فرض کنید که بیماری واگیردار نبود، بگیم که مثلا میخواستن کسی نیاد یا چیزای دیگه، این حیفای که اتفاقاتی که میفته. یا مثلا فرض بفرمایید که تو بقی میریم افراد درجه سه معلومه کجا، چطور پیدا نیست؟ حضرت میخواست، یعنی شما نگاه کن این جنگ تمام
چقدر هوشمندانه.
بله، این جنگ تمام نمیشه اصلا، دو طرف جنگ تمام نمیشه اصلا. من یه چیزی به شما عرض کنم، این که ما در اعتقاداتمون اینقدر به براءت تاکید داریم برای چیه؟ غیر از اون جنبه‌های معنوی و اینا که ابعادی داره، یکیش اینه که بدونیم جای جلاد و شهید عوض نشه، جای دوست و دشمن عوض نشه، بدونیم بعدها اینها رو تغییر خواهند داد، افرادی رو به جای آدم‌های خوب اون ماجرا، افرادی به جای جنایتکاران قرار خواهند داد. این فراموش نباید بشه. باز یه مثال مختصر بزنم. امیرالمومنین سلام الله علیه سال 40 شهید شد.
بله.
80 سال بعدش هم باز بنی امیه لعن می‌کردن امیرالمومنین. اومدن به مردم گفتن بابا 30 ساله که از دنیا رفته، چیکار دارید دیگه لعنش می‌کنی؟ گفت لا یستقیم لنا الامر الا بذاک. جنگ روایتش که هست، امرمون نمیتونیم حکومت کنیم، چون اگر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه روایت از حکومت اسلامی باشه، حکومتش اونو از ما مطالبه میکنن
و این تبری ما در واقع یک فاصله گذاری بین ما و اون روایت هاست.
توجه کنید که وقتی دارید کتاب تاریخ اسلام رو، تاریخ اسلام رو سیر میکنید، جای دوست و دشمن، جای جلاد و شهید، جای
مروان
عوض نشه، چون میتونه عوض بشه، ممکنه که عوض بشه. حالا برسیم به ماجرای خودمون که من بحث و فرود بیام برای جلسه بعد، معلوم بشه این مقدمه رو برای چی گفتیم. خب حالا ما همه اینا رو گفتیم، خیلی هم مختصر کردیم، مواضع زیادی رو هم حذف کردیم برای اینکه به اینجا برسیم، به جمل میخوایم برسیم. خب ماجرای جمل فقط این نبود که خب چجوری میشه با امیرالمؤمنین نفس الرسول پهلوان اسلام جنگید، چطور میشه با کسی جنگید که این همه مردم اقبال کردن، جلساتش عرض کردیم که التماسش کردن حضرت رو بیاد قبول کنه، بعد جنگی رخ میده،
حالا بیا روبروش بیستی.
انگیزه هایی بود که حالا انشالله جلسه بعد عرض میکنه چجوری میشه جلوش ایستاد. باید کاری کنیم که او تبدیل بشه به اون شخص منفی، قهرمان درست کنیم و ضد قهرمان، و معاذ الله میدن اون بشه ضد قهرمان این ماجرا. چه جوری؟ همونجوری که مثال زدیم از هولوکاست، از یه چیزی که نیست، از یه اتهامی که نیست، اول زمینه برای قتل خلیفه قبلی مهیا بشه که توضیح خواهم داد جلسه بعد، بعد در یه دروغ این رو به امیرالمومنین نسبت میدیم، هم چیزی که نیست رو نسبت میدیم، هم این رو مسئله اول جهان اسلام میکنیم، توضیح خواهم داد، و این هم مجال سنجاق کردن، هر جا بشینیم این رو میگیم تا خونک نشه، تا جایی که بشه ادهی رو اوورد به روی امیر و نونی شمشیر بکشه. یعنی ادهی که اومدن با امیر المومنین جنگیدن، سران یه بحث، آدم هایی که وایسادن و کشته شدن، خون دادن، بعضی هاشون مغلوب این فضای جنگ روایت بودن، دقت بفرمایید، و در واقع فضاسازی صورت گرفت و این فضاسازی تمام هم نشد،
یعنی بخشی احساساتشون برانگیخته شد، یک بخشی به عقیدهشون برخورد. بله.
ما مثل ذوالکلائی رو داریم که این آدم میگفتش که امیرالمومنین حقه و من معاویه رو قبول ندارم بعدها، ولی چون در خون عثمان شریکه من باش میجنگ. یعنی تصویری که ارائه کردن و این رو هم اینقدر بهش عرض کنم خدمت شما که تیتر یکش کردن، باعث شد که عده‌ای تحریک و تحریج بشن. یعنی خودش بحثش رو انشالله جلسه بعد و هم مطرح کنیم که این فضایی که ایجاد کردن و تمام هم نشد. جالب من به شما بگم شیخ مفید ما نزدیک 370-80 سال بعد از جنگ جمل کتابی داره به اسم الجمل، در دفاع از حقانیت امیرالمومنین و اینکه امیرالمومنین معاذ الله اینجا ظلم نکرد. از این شما چی متوجه میشی؟ یعنی 360-70 سال بعد هنوز عده‌ای هستن که روایت طرفداران جنگ جمل رو دارن مطرح میکنن. شیخ مفید به عنوان عالم شیعه
تو باید متوسل و پدافند بشی در واقع،
در خودش لازم نیست از امیرالمومنین دفاع کنه، پاسخ به شبهه نشون میده مسئله این مطرحه.
بله.
و بعدن هم همینطور. یعنی میخوام عرض کنم که این جنگ روایت ها
تمام شدنی نیست.
و یه نکته پایانی که در واقع نکته اخلاقی این واقع هست اینه که ما اگه میخوام بگیم ای کاش در سپاه حضرت بودیم، از امیرالمومنین چند جا هم در نهروان هم جمع رسیده که تا قیامت ممکن افرادی جزء سپاهیان من باشه. جنگ حضرت تمام نشده، همونجور که ما حضرت زینب سلام الله علیها رو اجر ایشون رو کمتر از حضرت عباس نمیدونیم، بیشتر ندونیم. حضرت که نجنگید از زینب، از زینب قهرمان جنگ روایت عاشوراست، سید ساجدین قهرمان جنگ روایته و ما اجرشون رو کمتر نمیدونیم. امروز اگر ما سرباز جنگ روایت ها باشیم تو لشکر اهل بیت،
شاید از این منظر اگر نگاه کنیم مفهوم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا کاملا جا میفته.
بله. ما امروز میتونیم به لشکر سید الشهدا خدمت کنیم، به لشکر امیرالمومنین خدمت. امروز ما میتونیم سرباز سفین امیرالمومنین باشیم.
خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی مقدمه مفصلی بود ولی در این حال بسیار ضروری برای شناخت جریانات بعد از این دوران و نکاتی که آقای کاشانی خواهند فرمود و برای امروز ما هم بسیار مؤثره که با اون نگاهی که آقای کاشانی ارائه دادن به اتفاقات پیرامون و به اخبار و رسانه ها نگاه بکنیم. خیلی متشکرم. آیات نورانی سوره مبارکه شعرا رو به اتفاق تلاوت بکنیم. صفحه 370 قرآن کریم در آستانه نیمه شعبان، در طرح قربانی نیمه شعبان اگر میخواید شرکت بکنید میتونید به کانال های ما در سروش و ایتا مراجعه بکنید و همینطور به سایت ما. یک قربانی عظیم با همت همه مردم عزیز و نازنینمون، خاصه مخاطبان جانمون، برای سلامتی حضرت ولیعصر ارواحنا فدا و همینطور سلامتی همه مردم عزیزمون که در این برهه گرفتار این بحران شدند. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد بعجل فرجه هم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم مثل هر روز ممنون و متشکرم از لطف تک تک دوستان عزیزمون وقت در اختیار حاجای کاشانی است و انشاءالله نکات پایانی رو بشنویم تا انشاءالله جلسه آینده وارد بحث جمل بشیم
بسم الله الرحمن الرحیم این ماجرای جنگ روایت ها که عرض کردیم نسبت به حضرت ولی اثر و اونا فدا مادر بزرگانشون سلام الله علیها اینها هم هست خیلی هم تلخه و گفتنش هم برای من سخته متاسفانه اگر کسی مبتلا شده باشه بعضی از شبکه های وهابی تون رو دیده باشه توهین های بسیار عجیبی به معاذل و مادر مازان و اونا فدا از اینا میشنوه غیر از این که ما متأثر میشیم و خونمون به جوش میاد و برای مظلومیت امام زمان سلام الله علیه گریه میکنیم که یه روز مادر اون بزرگوار رو انداختن زندان و محدود کردن برای این که ببینن ایشون فرزندی داشته یا نداشته و آسیب خوردن ایشون همین امروز هم مورد هجمن چرا؟ برای این که امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن ورق عالم بر میگرده اتفاقات عوض میشه یکی از کسانی که خیلی زحمت کشیده اگر ما نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها واقعا منفعلیم خودمون رو کوچک میدونیم در برابر اون کوه صبر عظمت که کربلا رفت برگشت شام دید برای اینکه جنگ روایت ها پیروز بشه و سید الشهدایی که بود به ما نمایش داده بشه و بازنمایی و معرفی بشه برای این که امام زمان ارواح نافدا که تشریف میارن شرایط اون موعود آخر الزمان رو داشته باشن به حکمت الهی از نسلها و قومیتهای مختلف از طرفی پاکترین زن زمان خودش باید کسی باشه که بعدن بشه مادر امام زمان خداوند مقدر فرمود ایشون رو از دوردست‌ها بیارن و بشه همسر امام عسکری اولا نکته توش اینه که اگر کسی پاک باشه، در مرکزیت هدایتم نباشه، در خانه فرعونم باشه، در یه جای دیگری هم
میاد
باشه،
تو این دایره ایمان، بله،
ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خداوند یوسف رو درسته به ظاهر برده کرد، ولی میاد عزیز مصرش میکنه و همه تحت تربیت خدا هستیم. مادر بزرگوار امام زمان اروان آفدا برای اینکه از اون مسیح به این مسیح به صورت طبیعی بیاد، برای اینکه خدا بستر وقایع رو اینجور نیست که ظاهرش کن فیکون همه ببینن،
بله،
کاری کردن که ایشون در یه واقعی به شکل معاذالله برده وارد شد. و خب در این مسیر ایشون خیلی صدمات روحی خوردن. برای اینکه ایشون رو خداوند در حسن حسینش حفظ کنه، به ظاهر یه حالت بیماری هم پیدا کردن که خیلی کسی به سمتشون نظر نکنه. ولی انقدر اذیت شده بود ایشون از اون واقعه که شاید هیچ کس مثل مادر امام زمان ارواحنا فدا ماجره از زینب و اسارت رو متوجه نشده باشه که من نمیتونم باز کنم چون منقلب میشه. یعنی برای هدایت ما خداوند، بستر هدایت ما بلای اولیای خداست و هم عالم بدهکار مادر امام زمانه. و اگر ما به مادر امام زمان به برکت و به نیابت از امام زمان توسل کنیم، بدونیم امام زمان به مادرش خیلی عرق داره و مادرش برای این مسیر که من مختصرش هست
خون دلها خورده،
خون دلها خورده و هم یکی دو روز آینده پس فردا که انشاءالله ولادت امام زمان اروان آفدا هست، یکی از کسانی که عالم به اون مدیونه حضرت نرجس خاتون
سلام الله علیها. خیلی خوب، خیلی خوب حاجای کاشانی، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا بکنید و انشاءالله خداحافظی بکنید.
این مولود امام زمان اروان آفدا در دو روز آینده هم مقدمه بسیار مهم فهم و درک و خلاصه بهره‌مندی ما از سفره رمضانه و هم خیلی یا پرواز کردن در عرض کنم شب نیمه شعبان و احیای شب نیمه شعبان، هم شکرگزاری برای وجود امام زمان، هم تضرع به درگاه الهی برای اینکه باقی مونده غیبتش رو بر ما ببخشه. از همه بینندگان هم به شدت التماس دعا داریم، برای این که خیلی دلمون میخواد تو این شرایط بگیم آقا چی کار کنیم، کی مستجاب و دعوست. بدونید که یکی از بهترین زمانهای دعا سحره، نیمه شعبان، شب نیمه شعبانه. و یه عرض ادب به محضر امام زمان اروان آفدا و اعلام انتظار واقعیمون و تضرع درگاه حضرت حق. امیدواریم انشاءالله همه بینندگان ما در این تضرع و عبادت موفق باشن و
شما ما دعا بکنید.
خدا انشاءالله عاقبت این سختی های سال 99 رو با ظهور امام زمان اروان آفدا همه را تبدیل، کل سال 99 به بهار تبدیل بشه.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از توجه و همراهیتون. فردا انشاءالله با حضور جای سعیدی خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام دوباره خواهیم کرد. احیای شب نیمه شعبان ما رو و همه اونهایی که التماس دعایی بیشه دارن فراموش نکنید. برای سلامتی حضرت ولیعصر دعا میکنیم مثل همیشه و از خداوند عاجزانه میخوایم که اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه. متشکرم ازتون، خداوند پشت و پناهتون. متشکرم ازتون، عاجزانه
الحجت ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبين.